ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. جسد یکی از کارگران مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز تهران پیدا شد. روسیه میگوید حملات آمریکا به نیروهای دولتی سوریه میتواند منطقه را به آشوب بکشاند. و جانشین ولیعهد عربستان خواستار دیدار با دبیر کل سازمان ملل شد. سلام شنوندگان گرامی، ظهر شما بخیر. رضا جمالی هستم. ابوالفضل قناعتی از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از دو کارگر مفقود شده در حادثه انفجار لوله گاز در منطقه شهران تهران خبر داد. خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از آقای قناعتی نوشته است امدادگران به دنبال یافتن کارگر مفقود شده دیگر هستند. پیش از این خبرگزاری ایلنا به نقل از مرتضی مرادی پور، سرپرست معاونت عملیات و امداد نجات سازمان هلال احمر، نوشته بود که شب گذشته دو تیم زنده یاب و جستجوگر به منطقه اعزام شدند ولی کسی را پیدا نکرده بودند. خبرگزاری مهر هم به نقل از سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی، نوشته است که در حفره ایجاد شده بر اثر انفجار جسدی پیدا نشده است. هویت کارگران مفقود شده هنوز اعلام نشده و هیچ یک از سازمان‌های شهری از جمله شهرداری تهران دلیل انفجار لوله گاز را اعلام نکرده است. در واکنش به درخواست دیپلمات‌های آمریکایی از باراک اوباما برای حمله به مواضع ارتش سوریه، سخنگوی کرملین میگوید چنین حملاتی می‌تواند تمام منطقه را به آشوب بکشاند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز گذشته هشدار داد هر گونه حمله آمریکا به نیروهای دولتی سوریه تمام منطقه را به آشوب و هرج و مرج خواهد کشاند. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که 51 دیپلمات آمریکایی از باراک اوباما خواستند علاوه بر بمباران داعش، مواضع نیروهای دولتی سوریه نیز هدف قرار گیرد تا حکومت بشار اسد مجبور به مصالحه شود. با این حال سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده دولت باراک اوباما در 7 ماه باقی مانده از دورش راهبرد کنونی در قبال سوریه را تغییر نخواهد داد. در خبر دیگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید تنها راه حل پایان دادن به بحران سوریه برگزاری انتخابات فراگیر در این کشور است. آقای پوتین روز جمعه در همایش اقتصادی با اشاره به اینکه کلید پایان دادن به جنگ سوریه تشکیل کابینه فراگیر است، از گروه‌های مخالف بشار اسد خواست که به دولت فعلی بپیوندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح جمعه با شاهزاده بن سلمان در کاخ سفید ملاقات کرد. بیانیه کاخ سفید این ملاقات را ادامه دیدار ماه گذشته اوباما با اعضای شورای همکاری خلیج فارس در ریاض عنوان کرده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا، درباره این دیدار به همکارم نازآفرین میرزا خلیلی میگوید
جدای از اون چی که در واقع بیانیه خیلی کوتاه کاخ سفید اعلام میکنه، به نظر میرسه که محمد بن سلمان تونسته یک جدالی رو که در داخل حاکمیت عربستان سعودی برای قدرت او بوده با موفقیت به پایان برسونه و به نوعی به محمد بن نایف که در واقع ولیعهد اول به حساب میاد برتری پیدا بکنه، چون پرنس بن سلمان تا همین 3 روز پیش هنوز معلوم نبود که بتونه با مقامات کاخ سفید ملاقات بکنه و حالا کاخ سفید حاضر شده با او صحبت بکنه، چون قبلا ترجیح کاخ سفید به نایف بود که در مسائل امنیتی خیلی سابقه دارتر و کارکشته تر بود.
خب حالا آیا این دیدار و گفتگو رو بعد آغاز تحولی در روابط ایالات متحده و عربستان سعودی در زمینه امنیت منطقه‌ای به شمار بیاریم؟
ببینید چند سیاست وجود داره که عربستان سعودی و آمریکا در موردش اختلاف نظرهایی دارن. قبل از همه مسئله جنگی یمن هست. کاخ سفید مایله که عربستان به سمت یک راه حل سیاسی بره. مسئله دوم مسئله سوریه است که عربستان مایله که بشار اسد برداشته بشه از قدرت حتی با اعمال زور و بمباران. کاخ سفید در این مورد تصمیم قطعی نداره و فکر میکنه که شاید هنوز یک راه حل سیاسی در مورد سوریه مؤثر باشه. و بعد مسئله رابطه آمریکا با ایران هست که سعودی‌ها به شدت نسبت به این قضیه موضع‌گیری منفی دارن و و رقابت دارن با ایران، مایل نیستن که ایالات متحده با ایران رابطه حسنه برقرار بکنه و خیال میکنن که در واقع این باعث میشه ایران در منطقه پروبال پیدا بکنه و سیاست های گسترده‌تری رو دنبال بکنه که با سیاست کلی سعودی ها جور در نمیاد.
خب این تحولات چه تأثیری بر مسائل در واقع سیاست خارجی ایران و مسائل منطقه میتونه بگذاره؟
من فکر نمی کنم که مسائل منطقه ایران تحت تأثیر این ملاقات تغییر خاصی بکنه. ایران همچنان مسائل منطقه رو به روال سابق ادامه خواهد داد، ولی اون چی که ایران باید از این ملاقات و این نزدیکی که میتونه توسعه پیدا بکنه در نظر بگیره این استش که سیاست خارجی ایران با آمریکا همچنان جای تحول داره و به اون نقطه‌ای که باید برسه که به ایران یک جایگاه مثبتی بده هنوز به اون مرحله نرسیده. ایران بایستی قطعاً روی سیاست نزدیکی با آمریکا سرمایه گذاری بیشتری بکنه و بتونه مشکلاتش رو با ایالات متحده حل و فصل کنه.
جلیل روشنده استاد علوم سیاسی در آمریکا بود. و اما در خبر مرتبط، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان خواستار دیدار با بانکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز شده است. سخنگوی سازمان ملل با تایید این خبر گفته است که بن سلمان می‌خواهد درباره افزودن نام نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به لیست سیاه ناقضان حقوق کودکان با بانکیمون نیز دیدار و گفتگو کند. سازمان ملل چندی پیش با انتشار گزارشی درباره کشته و زخمی شدن حدود 1200 کودک در جنگ داخلی یمن، نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را به نقض حقوق کودکان متهم کرد. یک هفته پس از آن دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که به دلیل تهدید عربستان به قطع کمک‌های مالیش به این نهاد بین‌المللی، نام عربستان به طور موقت از این لیست سیاه حذف خواهد شد. قرار است در هفته‌های آینده گزارش کشته شدن کودکان در جنگ داخلی یمن بازنگری شود. شنوندگان گرامی، فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان گوش کنیم.
خطیب موقت نماز جمعه تهران گفتند فقط رهبری می‌تواند بگوید که با دنیا چگونه ارتباط داشته باشد. می‌خواستم امام جمعه محترم تهران آقای امامی کاشانی بگم آیا رهبری مسئولیت این همه ضربه به اقتصاد مملکت ایران که روزانه هزاران هزار میلیارد از ایران خارج میشه نیست؟
این دولت هرچی میشه وصله ضد انقلاب به مردم میچسبه. آخه من نفهمم این انقلاب به جز فرد و دزدی و بدبختی و خاری تو دنیا واسه ملتش چی به ارمغان آورده که بهش میگن ضد انقلاب؟
میخواستم بگم که این رژیم جمهوری اسلامی سر تمام سران اتحادیه اروپا رو کلا گذاشت، چون قصدش این بود که با تقویت توان مالی و نظامی خودش دوباره نیرو بگیره که به این امر موفق شد.
حکومت اسلامی داعش بزرگترین خدمت را به نظام جمهوری اسلامی ولایت فقیه کرده است و بس.
من بازنشسته های هواپیماییم. از آقای روحانی خواهش میکنم، آقای روحانی 5 اسفند اومدی تو هواپیمایی سال 94، 1000 تا وعده وعید و قول دادی، هیچ کدومش عمل نکردی. آقای روحانی از سال 93 بون خاربار 5 اسفندی که اومدی اونجا گفتی میدم، بون ما رمضان، حق لباس، همه چیز ما بازنشسته هاره قد کردی، گفتی 5% میدم، 5% هم دو ماشو دادی، بقیهش ندادی. خدا شاهد آقای روحانی ما 45 سال سابقه داریم با بازنشستگیمون، 30 سال خدمت کردیم، 15 سال هم الان بازنشست شدیم، 1,500,000 میگیریم. بعد خدا رو خوش میاد یه مدیر وزیر اقتصاد 980 میلیون حقوق بگیره، دیگران بیان 400 میلیون 500 میلیون در ورد حقوق بگیرن، حقوق 1200 تا کارگر میدین شما به یه نفر، شده ایران ما برده کشی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما طرح اتحادیه اروپا در نجات پناهجویان و پیکار علیه قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه که سال پیش به تصویب رسیده بود گسترش یافته است. بر پایه مصوبه تازه شورای امنیت سازمان ملل، کشتی‌های اتحادیه اروپا از این پس می‌توانند برای کنترل و بازرسی جلوی هر شناور مظنونی را که اسلحه به لیبی قاچاق می‌کنند را بگیرند. به گفته فدریکا موگرنی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با اجرای این طرح نه تنها لیبی بلکه دریای مدیترانه هم از امنیت بیشتری برخوردار خواهد شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
به دنبال غرق شدن یک کشتی با بیش از 700 پناهجو در آبهای دریای مدیترانه در سال پیش، سران کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تلفات رو به افزایش انسانی در این دریا در یک نشست اضطراری در شهر بروکسل بر طرح نجات و پیکار علیه قاچاقچیان انسان مهر تایید زدند. این طرح که سوفیا نام گرفته از سوی فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد شده بود و سپس برای اجرا به تصویب شورای این اتحادیه رسید. سوفیا نام نوزاد دختری است که پدر و مادر سومالیاییش پس از آنکه در 31 مرداد ماه سال پیش از دریا نجات یافتند در یک کشتی آلمانی به دنیا آمد. حال به دنبال تصویب قطعنامه ای از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دامنه عملیات سوفیا در چارچوب مأموریت تازه پیکار علیه قاچاقچیان اسلحه در دریای مدیترانه گسترش بیشتری یافته. بر پایه این مصوبه، کشتی‌های اتحادیه اروپا ضمن نجات پناهجویان و مبارزه علیه قاچاقچیان انسان از این پس مجازند برای تفتیش و بازرسی جلوی هر قایق و کشتی مظنونی را که اسلحه به لیبی قاچاق می‌کنند بگیرند. به گفته خانم اورزولا فون در لاین، وزیر دفاع آلمان، در اوضاع احوال شکننده کنونی نباید گذاشت لیبی همچنان از اسلحه و تجهیزات نظامی اشباع شود، زیرا در چنین حالتی دولت وحدت ملی لیبی که تازه بر سر کار آمده و مورد حمایت سازمان ملل است تضعیف می شود. در حال حاضر دو کشتی بزرگ نیروی دریایی آلمان با حدود 400 سرباز و خدمه در سواحل لیبی در حال گشت‌زنی هستند. علاوه بر آلمان، شماری از کشتی‌های فرانسه و بریتانیا هم در دریای مدیترانه مأموریت مشابهی را دنبال می‌کنند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز از گسترش عملیات سوفیا در سواحل لیبی استقبال کرده و آن را برای امنیت بیشتر دریای مدیترانه و لیبی با اهمیت دانسته. این عملیات در حالی رو به گسترش گذاشته که با بسته شدن مسیر دریای اژه یونان، هجوم پناهجویان از سواحل لیبی بار دیگر از سر گرفته شده. مسیر پر مخاطره‌ای که پناهجویان شمال آفریقا را راهی اروپا می کند. بر پایه آمار سازمان ملل، در 5 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 200,000 پناهجو سر از اروپا در آوردند که در میان نزدیک به 3,000 تن از آنها بر اثر غرق شدن قایق‌هایشان در دریای مدیترانه جان باختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اجرای ده‌ها حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید. این خواسته عفو بین‌الملل از مقام‌های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
و خبر آخر این که شورای بین‌المللی فدراسیون‌های دو میدانی روز گذشته جمعه حکم تعلیق دو میدانی روسیه را تمدید کرد. بدین ترتیب محرومیت ورزشکاران دو میدانی روسیه از شرکت در مسابقات بین‌المللی ادامه می‌یابد. این حکم به دلیل دوپینگ ورزشکاران روسیه نخستین بار در ماه نوامبر گذشته حدود 8 ماه پیش صادر شد. در آن زمان فدراسیون دو میدانی روسیه نیز متهم شده که دوپینگ ورزشکاران روس را نادیده گرفته بود. ممنون که ما را در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.